بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. السلام علی المهدی الذی یمنع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. قال علی علیه السلام: ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریفها وَجَعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِدًا وَلْيَحْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ فَإِنَّهُ جَمُوحٌ عَلَى صَاحِبِهِ. در این فرمایش نورانی امیر المؤمنین سلام را علیه عرض کردیم، اول جایگاه اخلاق را بیان میکنه، اهمیت اخلاق را می‌فرماید مواظب باشید، بپرهیزید از اینکه اخلاقتون رو در هم بشکنید، ارزش‌های اخلاقی رو له بکنید، و بپرهیزید از اینکه اخلاقتون رو تغییر بدید، دگرگون بکنید، یک تغییر نامطلوب و زشت. فطرت زیبای خودتون رو، اون باطن پاک و نورانی خودتون را بر اثر بد اخلاقی ها و زشت اخلاقی ها تغییرش ندید. بعد اساس اخلاق را و یکی از پایه های بسیار مهم اخلاق را بیان کردن که حفظ اللسان است. فرمودن که سعی بکنید زبانتون یکی باشه، یک جور حرف بزنید، یک جور موضع بگیرید، یک جور برخورد بکنید، یک رنگ باشید، صادق باشید، ظاهر و باطنتون یکی باشه. و بعد فرمود باید انسان زبانش را حفظ بکنه و کنترل بکنه، چون مثل این زبان مثل اون حیوان درنده است که اگر رها بشه صاحبش رو و دیگران رو اذیت میکنه. پس به هر حال ما در جمله و فرمایش دوم امیرالمومنین سلام الله علیه به این نتیجه میرسیم که یکی از امهات اخلاق و پایه های اساسی اخلاق مدیریت زبانه، کنترل زبانه. رضا امام صادق سلام الله علیه فرمودن: ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر و الفاجر. امام صادق فرمود خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه دو تا ویژگی در او برجسته بود، دو تا ویژگی در او لازم بود، یکی صدق حدیث و یکی اداء امانت. حالا این امانت مال آدم های خوب باشد یا آدم های بد باشه، یعنی انبیا مهمترین صفتی که مهمترین ویژگی که اونها را قابل پیغمبری قرار داده بود، لایق پیغمبری قرار داده بود، یکی راستگویی بود و یکی امانت داری. باز امام صادق سلام الله علیه در یک عبارت نورانی، روایت نورانی فرمودن که من صدق لسانه زکا عملو. فرمودن کسی که زبانش صادق و راستگو باشه، اعمالش هم پاکه، اما اگر زبانش آلوده باشه اعمالش هم آلوده میشه، وقت مال حرام میاد تو زندگیش، وقت حقوق دیگران پامال میشه، آبروی دیگران از بین میره. اما اگر انسان در گفتارش صادق باشد اعمالش هم پاک و خوبه، چه در محیط خانواده چه غیر خانواده. اگر این دوتا جوانی که میخوان یک زندگی مشترک را شروع بکنن، اگر از همون اول با صداقت جلو آمدن، اساس کارشون رو صداقت قرار دادن، به یک دیگر راست گفتن، وقت زندگیشون یک زندگی پاک و نورانی میشه. ولی اگر خدای نخواسته از همون اول سعی کردن دروغ بگن، همدیگر رو بپیچانن و همدیگر رو فریب بدن، وقت این دیگه در طول زندگیشون هم اینطور میشه، اعتمادشون از یکدیگر سلب میشه، نسبت به یکدیگر متنفر میشن، نسبت به یکدیگر بد اخلاق میشن. فرمود من صدق لسانه زکا عملو، کسی که زبانش صادق باشد پاک باشد عملش هم پاک میشه. و بعد فرمود من حسنت نیتهو زید فی رزقه، اگر کسی باطنش پاک باشه، باطنش زیبا باشه، باطنش درست باشه، این باعث میشه روزی او زیاد بشه. خب به هر حال اکثر انسانها بسیاری از تلاش خودشون را تو این زندگی، تو این دنیا قرار میدن برای اینکه یک روزی زیادی داشته باشن، یک زندگی مرفعی داشته باشن، یه امکانات خوبی داشته باشن، هم برای خودشون هم برای زن و بچه‌شون. اما گاهی از اوقات ما اشتباه میکنیم، به جای اینکه بریم سراغ معنویات، سراغ یک سری عواملی که با چشم دیده نمیشه ولی کن تو این عالم وجود داره. درسته که این عالم ما عالم مادی است، ولی کن فقط عالم مادی نیست، عالم غیب هم هست. یعنی یک سری صفاتم، یک سری عواملم تو این عالم پنهانه، با این چشم دیده نمیشه، با این دست لمس نمیشه، با زبان و قوه شامه احساس نمیشه، ولی وجود دارد. اگر ما بیایم برای کسب روزی، برای ازدیاد روزی فقط به عوامل مادی تکیه بکنیم، واقعا کار ما ناقصه، کار ما تمام نیست. در بسیاری از روایات و حتی آیات قرآن، اینکه قرآن مجید داستان بسیاری از اقوام گذشته را بیان میکنه که اینها دنبال این بودن که زندگی مرفعی داشته باشن، نمیشد، یا زندگی پر از رفاه و آسایش داشتن، زندگی پر از امنیت و فراوانی داشتن، ولی خیلی زود از دست دادن. خب خودشون خیلی فکر نکردن از کجا خوردن، اما قرآن مجید میفرماید اینا چون اون جهات معنویت رو در نظر نگرفتن، اون چی که از چشم ظاهری انسان پنهان است اونو بهش توجه نکردن، اونا آمدن فقط به همین عوامل ظاهری تکیه کردن. یک نمونش رو که قرآن مجید بیان میکنه قارونه. قارون ثروت فراوانی داشت که قرآن میگه به قدری ما ثروت به او دادیم که کلیدهای خزائن گنج او را باید چندین مرد قوی جا به جا بکنن. وقتی که جناب موسی فرستاد برای که حق مساکین و فقرا را بده، زکات مالت رو بده، اون حقوقی را که خدا از فقرا و مساکین در مالت قرار داده بده، اون امتناع کرد، به دنبال حرف این پیغمبر نرفت. منطقشم این بود که انما اوتیتهو من علم عندی، گفت این نتیجه علم خود منه، نتیجه تلاش خود منه. خب وقتی که اون مسائل غیبی را، اون مسائل باطنی را در نظر نگرفت، بعد قرآن میگه فخسفنا بهی و بداره الارض، ما قارون را با کاخش، با ثروتش، با تلاجاتش، با سربازاش تماما در دل زمین فرو بردیم. پس به هر حال انسان اگر بخواد روزیش زیاد بشه، خب قرآن میفرماد استغفرو. یکی از عوامل ازدیاد روزی میگه استغفار بکنید، توبه بکنید تا خدا اموالتون رو، فرزندانتون رو زیاد بکنه، با برکت باشه. یا میفرماد اگر میخواد روزیتون زیاد بشه، به نماز اهمیت بدید، نمازتون رو اول وقت بخونید، با آداب نماز بخونید. اگر نسبت به نماز سهلنگاری کردید، نماز را سبک شمردید، روزی شما کم میشه، برکت از زندگی شما میره. یا مثلا اخلاق باعث زیاد شدن اموال انسان، عمر انسان و آبادی محل زندگی انسان میشه. ما در روایات متعددی داریم بفرماد اگر یک جامعه ای اخلاقش خوب باشه، عمرش طولانی میشه، شهرهاش آباد میشه، روزیش زیاد میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه روایتی فرمود تو اون خانه ای که نماز باشد، تلاوت قرآن باشد، اخلاق باشد، گفتار خوب باشه، شیاطین از اون خانه میرن، فرشتگان میان تو اون خانه و خدا برکتش را بر اون خانه و اهل خانه زیاد میکنه. در مقابل فرمود ولی اون خانه ای که نماز توش نیست، عبادت توش نیست، تلاوت قرآن توش نیست، اخلاق بد هست، بددهانی، بد اخلاقی، بدی کردن نسبت به یک دیگر، فرمود ملائکه از اون خانه میرن، شیاطین میان تو اون خانه و خدا هم برکتش رو از اون خانه و اهل اون خانه برمی‌داره. لذا در این روایت نورانی فرمود من حسن نیتهو زید فی رزقه، کسی که نیتش خوب باشه، نیتش خوب باشد یعنی نسبت به دیگران فکر خوب داشته باشه، خیر بخواد، صلاح بخواد، سلامتی بخواد، در دل و در درون خودش به فکر توطئه و نقشه و فریب دادن دیگران نباشه. اگر نیتش خوب بود روزیش زیاد میشه. و بعد فرمود و من حسنه بره به اهل بیتهی مد له فی عمره، کسی که نسبت به اهل بیتش اخلاق خوب داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه، گفتار خوب داشته باشه، امام صادق فرمود خدا عمر او را طولانی میکنه، خدا عمر او را زیاد میکنه. پس به هر حال صداقت، راستگویی تو زندگی انسان اثر داره، تو زندگی انسان تأثیر دارد. در مقابل هم اگر خدای نخواسته انسان گرفتار دروغ بود، اون وقت چقدر آثار بد و زشتی دروغ دارد. چند تا روایت هست، اینها را مرور میکنیم ببینید، هم در تقبیح دروغگویی، در زشت شمردن دروغگویی، که قرآن مجید در یک آیه خیلی قاطع و صریح می‌فرماید انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالآخره. میگه کی دروغ میگه؟ چه کسی اهل دروغه؟ کسی که آخرت رو قبول نداشته باشه، کسی که آخرت رو باور نداشته باشه. الا اگر انسان آخرت رو باور بکنه، آخرت رو قبول بکنه، نمیتونه دروغ بگه. برای اینکه آخرت که مثل دنیا نیست، جای پنهانکاری نیست، جای روپوشی نیست، جای اینکه انسان ظاهرش یه جور باشد باطنش یه جور باشه نیست. حالا توی دنیا به هر حال خصوصیتش اینطوری است، انسان میتونه در باطن یه فکری داشته باشد، در ظاهرم یه طور عمل بکنه، میتونه به افراد راحت دروغ بگه، میتونه روپوشی بکنه، میتونه منکر بشه، و همه اینا تو دنیا هست، ولی تو آخرت اینطور نیست. قرآن در یک جمله میفرماد یوم تبل السرائر، روز قیامت روزیه که تمام پنهانها آشکار میشه. یعنی اونجا ما چیزی به عنوان مخفی کاری و روپوشی و پنهان کردن وجود نداره. تو قیامت هیچ جایی نیست که انسان خودش رو در اونجا پنهان بکنه و نگذاره که دیگران اعمالش رو ببینن. خب حالا اگر یک کسی قیامت رو باور داره، میگه خب حالا من توی دنیا روپوشی کردم، توی دنیا دروغ گفتم، توی دنیا کلاه سر کسی گذاشتم، ولی آخرت که خب همه چی آشکار میشه، همه چیز روشن میشه، اونجا چه بکنن؟ لذا در این روایت نورانی، در این آیه شریفه، قرآن میگه انما، با کلمه حسرم میاره، انما یفتر الکذب، فقط کسانی توی دنیا دروغ میگن که لا یؤمنون بالآخره، ایمان به آخرت ندارن، چون اونا فکر نمی کنن که یه عالم دیگه ای هست، یک جایی هست که همه چیز رو میشه، همه چیز افشا میشه، هیچی پنهان نیست. امام سجاد سلام الله علیه در یک روایت نورانی می فرماید که البته امام باقر فرزند امام سجاد، میگه پدرم اینطور میفرماد کان علی ابن الحسین علیه السلام. این کانم یعنی این حرف استمرار داشت، اینطور نبود که یک بار امام سجاد به بچه هاش این سفارش بکنه، مدام سفارش میکرد، همیشه سفارش میکرد، یقول لولدهی. امام باقر که خودش هم جز فرزندان امام سجاد هست، میگه پدرم امام سجاد به بچه هاش اینطور نصیحت میکرد اتقل کذب از صغیر من هو الکبیر. امام سجاد میگه فرزندان من، عزیزان من، بپرهیزید از دروغ گفتن، چه کوچکش چه بزرگش. ما در بسیاری از روایات داریم میگه بدترین گناه اون گناهیست که صاحبش کوچکش بشماره. بگه خب حالا یک چیزی نیست که حالا یه نگاهه، یه کلمه ما گفتیم، یا حالا این مثلا مال دیگری را حالا این یک بار ما برداشتیم. همین که این گناه را سبک بشماره، این خودش گناه بزرگیه. سرش هم اینه که در گناه ما نباید به اون عمل نگاه بکنیم، باید به اون خدایی توجه داشته باشیم که با اون عمل مخالفتش کردیم. گناه چه کوچک باشد چه بزرگ باشد، مخالفت با خداست، با خدای این عالم. لذا حضرت فرمود اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر، بپرهیزید از دروغ چه کوچکش باشد چه بزرگش باشد. فی کل جد و هزل، گاهی وقتا خب خیلی ها هستن دروغ میگن، بعد میگه من شوخی کردم، خواستم سر به سرت بگذارم، خواستم باهات شوخی بکنم. حضرت میفرماد حتی در شوخی ها هم دروغ نگید، جدی دروغ نگوید، شوخی هم دروغ نگید. بعد دلیل آورد چرا ما باید کلن دروغ رو ترک بکنیم، چه در گناهان کوچک باشد چه بزرگ، چه شوخی باشد چه جدی. حضرت فرمود فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبير، می‌فرماید چون مرد این انه در مقام تعلیله، یعنی چرا باید هر نوع دروغی رو ترک کرد، چرا باید هر نوع دروغی رو کنار گذاشت. حضرت می‌فرماید برای اینکه وقتی یک انسانی در صغیر دروغ بگه، در امور کوچک دروغ بگه، اجترا علی کبیر، این باعث میشه که جرأت پیدا بکنه در اعمال بزرگ هم دروغ‌های بزرگ هم وارد بشه. اما علم تو ان رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد حضرت استناد کردن به فرمایش پیغمبر، فرمودن آیا ندیدی و نمیدانی که پیغمبر فرمود ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا، یعنی وقتی که انسان همیشه صادق باشد خدا او رو صدیق می نویسه. و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا، فرمود خدای تبارک و تعالی اگر انسان دروغ زیاد بگه ولو در امور کم کوچک، خدا او را کذاب می نویسه. لذا دروغ باید ترک بشه، چه کوچک باشد چه بزرگ، چه شوخی باشد چه جدی. امیرالمومنین سلام الله علیه در یک روایت نورانی فرمود لا یجد عبد طعم ایمان، بنده طعم ایمان رو نمی چشه حتی یترک الکذب هزله و جده، انسان طعم ایمان رو نمی چشه، یعنی مزه ایمان رو نمی چشه مگر اینکه دروغ رو ترک بکنه، چه شوخی باشد چه جدی باشه. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که از نعمتهای او در مسیر رضای او عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.